بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث امروز دو مطلب داریم. مطلب اول، تا اینجا 6 روایت ذکر کردیم به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب. گفتیم که این 6 روایت دلیلند بر حجیت استصحاب. حالا این 6 روایت، از بین این 6 روایت 4 روایت اول، 4 روایت اول قوی السند ضعیف الدلالت. روایت اول و دوم و سوم و چهارم قوی السند ضعیف الدلالت. قوی السند یعنی چی؟ یعنی سند اینها قویه، چون 3 روایت اول که صحیحه بودن، روایت چهارم هم که موثقه بود، ولیکن این 4 روایت اول ضعیف الدلالت هستند. ضعیف الدلالت هستند یعنی چی؟ یعنی حجیت استصحاب را به عنوان یک قانون کلی اثبات نمی کنه. یعنی حجیت استصحاب را در کلیه ابواب فقه از طهارت تا دیات اثبات نمی کنه. حالا یا اصلا حجیت استصحاب را اثبات نمی کنند، یا اینکه حجیت استصحاب را در یک مورد خاصی اثبات می کنند. عرضم رسیدید چی شد؟ از این 6 روایت 4 روایت اول قوی السند، یعنی سندشون قویه ولی ضعیف الدلالت. ضعیف الدلالت یعنی چی؟ یعنی حجیت استصحاب به عنوان یک قانون کلی اثبات نمی کنه. حجیت استصحاب رو در کلیه ابواب فقه اثبات نمی کنه. حالا یا اصلا اثبات نمی کنه، یا اینکه حجیت استصحاب رو در یک مورد خاصی اثبات. ولی 2 روایت آخری دقیقاً بالعکسه. تو 4 روایت اول من چی گفتن که دقیقاً میشه بالعکس؟ یه جوری گفتن که تکرار بشه. تو 4 روایت اول گفتن قوی السند ضعیف الدلالت، 2 روایت آخری ضعیف السند قوی الدلالت. سندشون ضعیفه ولی دلالتشون قویه. دلالتشون قوی است یعنی چی؟ یعنی حجیت استصحاب را در کلیه ابواب فقه اثبات میکنه. حجیت استصحاب را به عنوان یک قانون کلی. پس از این 6 روایت 4 تای اولی قوی السند ضعیف الدلالت، 2 آخری ضعیف السند قوی الدلالت. لذا اگر کسی بخواد با این 6 روایت استدلال کنه بر حجیت استصحاب، باید با مجموعش استدلال بکنه. با مجموعش. چرا باید با مجموعش استدلال کنه؟ خیلی راحته. تا قوی السندها جبران ضعف ضعیف السندها بکنند و قوی الدلالتها جبران ضعف چی بکنند؟ ضعیف الدلالتها بکنند. چون محتوا یه چیزه این میشه. چون محتوا یک چیزه این میشه که قوی السند جبران ضعف ضعیف السند بکنه و قوی الدلالت جبران ضعف چی بکنه؟ ضعیف الدلالت بکنه. مطلب اول تموم شد. مطلب اول ما چیزی نگفتیم. 4 اولی قوی السند ضعیف الدلالت، 2 روایت آخری هم بالعکس. اگر کسی بخواد با این روایت ها استدلال کنه بر حجیت استصحاب، باید با مجموع استدلال بکنه. با 4 روایت اول یا 2 روایت آخر فقط نمیشه. مطلب اول تمام شد. رفقایی که چاپ کنگره دارن باید ورق بزنن. مطلب دوم، اگه در اینی که توضیح میدم حواستون با من باشه خوبه، اگه حواستون به کتاب باشه اونم خوبه، ولی اگه حواستون نه به من باشه نه به کتاب باشه بده. چون در اینی که دارم میگم یه جور میگه که شما بتونید ضمائرتون متنم برگردونید. لذایی که همش از خارج میگی خیلی نباید شما رو تو استراب بندازه. مطلب دوم شد. مطلب دوم، روایاتی که علما به وسیله اونها استدلال کردن بر حجیت استصحاب، این روایات بر دو نوعه: یک، روایات عامه، دو، روایات خاصه. اینا رو باید تعریف بکنیم. روایات عامه به اون روایات گفته میشه که حجیت استصحاب رو به عنوان یک قانون کلی اثبات میکنه، روایاتی که حجیت استصحاب رو در کلیه ابواب فقه از طهارت تا دیات اثبات میکنه. ببینیم روایات عامه، مثل اون 6 تا روایتی که بحثش گذشت، اون 6 تا روایت به ملاحظه مجموعش، نه تک تک، اون 6 تا روایت به ملاحظه مجموعش حجیت استصحاب رو به عنوان یک قانون کلی اثبات میکنه. کی بهش میگن روایات عامه؟ بس از روایات عامه گذشت. دوم، روایات خاصه. روایات خاصه به اون روایت هایی گفته میشه که حجیت استصحاب را در یک باب خاصی اثبات میکنه، در یک مورد خاصی. به این روایت ها میان روایات چی؟ خاصه. مثلا حجیت استصحاب را فقط در باب طهارت اثبات بکنه، به میان روایات خاصه. بحث ما در روایات خاصه است. مرحوم شیخ چند تا روایت خاصه را ذکر میکنه. بله، ولیکن با تنقیه منات کردی میشی آخه در روایت چند احتمال بود؟ همه گفتون 3 احتمال، ما گفتیم 4 احتمال. یه جورش کردی میشه آن. روایات خاصه به اون روایاتی گفته میشه که به وسیله اون حجیت استصحاب در یک مورد خاصی اثبات میشه، نه در همه ابواب فقه. بحث ما در این روایات خاصه است. مرحوم شیخ چند تا روایت ذکر میکنه. روایت اول، روایت عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان به امام عرض میکنه که من لباسمو عاریه دادم به کافر ذمی، یقین دارم که این کافر ذمی شرب خمر میکنه، یقین دارم که گوشت خوک میخوره. آیا بعد از این که لباسمو از او گرفتم، آیا بر من واجبه که لباسمو بشورم یا بر من واجب نیست؟ عرضم رسید چی شد؟ حضرت میفرماد که لا، شستن لباس واجب نیست، یعنی لباس طاهره. بعد حضرت دلیل میاره. دلیل حضرت رو نگاه کنید. حضرت میگه لأنک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه. خب حالا نحوه دلالت چجوری این روایت دلالت داره بر این که استصحاب حجته؟ چجوری دلالت داره؟ نحوه دلالتش اینه، نگاه کنید. حضرت به عبدالله ابن سنان میگه بعد از این که این لباس رو از کافر ذمی گرفتی طاهره، شستنش واجب نیست. شستنش واجب نیست یعنی طاهره. او وقت برای طهارت حضرت علت میاره. علتی که حضرت میاره از دو قسمت تشکیل شده، از دو قسمت. قسمت اول، حضرت میگه لأنک اعرته ایاه و هو طاهر. این قسمت اول. لأنک اعرته ایاه و هو طاهر یعنی چی؟ یعنی چون این لباس رو به این کافر ذمی داده بودی در حالی که طاهر بود، یعنی یقین داشتی به طهارت لباست، و وقت با طهارت این لباس رو به کافر ذمی داده بودی. این قسمت اول. قسمت دوم اینه که ولم تستیقن انه نجسه، و یقین نداری که کافر ذمی این لباس را نجس کرده. خوب به عرضم برسید. حضرت برای حکم کردن به طهارت این لباس یه علت میاره که این علت از دو قسمت تشکیل شده. حالا خوب حواستون با من باشه. اگر علت حکم کردن حضرت به طهارت این لباس قاعده طهارت باشه، بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت فرق ها. قاعده طهارت اینه: کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او داری طاهره، تا وقتی که علم به نجاست نداری چیه؟ طاهر. لازم است که یقین داشته باشی که قبلا طاهر بوده. این میشه قاعده طهارت. ولی در استصحاب طهارت باید یقین داشته باشی که این لباس قبلا چی بوده؟ تا طاهر بود. این فرق بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت اجماله. حالا حضرت اگر علت حکم کردن حضرت به طهارت لباس قاعده طهارت باشه، دیگه لازم نبود که حضرت قسمت اول رو بگه، همین قسمت دوم کفایت میکرد. بعد اینجور میگفت لا، لازم نیست که این لباستو بشوری، لباس طاهره. چرا؟ لأنک لم تستیقن انه نجسه، چون یقین نداره که نجس کرده. حالا که یقین نداره، این شک داره که طاهر است یا طاهر نیست، کل شیء لک طاهر. اگر علت حکم کردن حضرت به طهارت این لباس قاعده طهارت بود، دیگه لازم نبود که قسمت اول علت رو ذکر بکنه، لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، همون قسمت دوم کفایت میکرد. قسمت دوم کفایت میکرد یعنی چی؟ یعنی حضرت میگفت که چون یقین به نجاست نداری، یقین به نجاست نداری یعنی چی؟ یعنی شک داری که نجس هست یا نجس نیست، کل شیء لک طاهر. چون حضرت قسمت اول رو ذکر کرده که آقا قبلا یقینا طاهر بود، معلوم میشه که علت و حکم کردن حضرت رفقا به طهارت چیه؟ نمیگید من چه خاک بریزم برسم، استصحاب طهارت نه قاعده طهارت. عرضم رسیدی؟ اگر علت و حکم کردن حضرت به طاهر بودن این لباس قاعده طهارت بود، همین قسمت دوم علت رو که ذکر میکرد کفایت میکرد. میگه تو یقین به نجاست طهارت نداری، این شک داری در طهارت و نجاست، و هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او داری، طاهر کل شیء لک طاهرت تا تعلم انه قذر. از اینکه حضرت قسمت اول رو ذکر کرده، میگه این لباس قبل از اینکه بری یقین داشتی به طهارتش و یقینم نداری که این لباس نجس شده باشه، از اینکه حضرت قسمت اول رو ذکر میکنه، معلوم میشه که حضرت علت و حکم به طهارت رو چی قرار داده؟ استصحاب طهارت. نظام مرحوم شیخ میفرماید که ان وجه البناء علی طهارت روی قاعده استصحاب واضح روشنه، ولیکن این روایت حجیت فقط چی رو اثبات میکنه رفقا؟ استصحاب طهارت. روایت اول تمام شد. نه قاعده، نه دیگه، بین قاعده طهارت فرده میرسیم انشاءالله. یه مقدر
ثابت میکنه،
ثابت میکنه،
شاید مورد خودش رو ثابت،
مورد خودش
همین مورد که حضرت فرمودن،
خب همین مورد برای درست اینه استصحاب طهارت. قضیه شخصی یادش به غیر همون اشکالی که خودم قبلا تو صحیحه اول گرفتم بخواید بفرمایید و مرحوم مظفر اون اشکال رو گرفته بود، تو عبارت خدمتش میرسیم. با عدم القول بالفصح حجیت استصحاب رو در کلیه شکوک در رافع اثبات میکنیم. اونو نگفتم اصلا تو عبارت
یعنی سابقه
و شکل
داره.
بله.
بس
لابد
از این که باید قاعده استصحاب باشه.
حتما.
باید که طاهر رو بگیریم بر اساس احتمال دیگه.
خب طاهر تنها نه، به مجموع.
طاهر رو تصدیق کردن برای این است که مجرای قاعده طهارت رو اتفاقا اثبات کنه. بله. برای اثبات مجرای قاعده
طهارت. و هو طاهرون لانک اعرته ایاه و هو طاهر علم یتصح.
اگر یقین داشت به نجاست قبلی میتونست قاعده
طهارت، یقین به نجاست نداشت، یقین به طهارت داشت. اگر داری فرضی با من پیش میاد ببخشید، در یادش بخیر شکشو که مرحوم شیخ گفته بود، یقینشن که من گفتم، هر دو باید چی باشه؟ فعلی باشه.
اگر یقین داشت به نجاست سابق،
اگر نیست یقین داره بلیفه
نجاست
سابق بنشنن قاعده طهارت اجرا نمیشون. یقین نداره. اگر چرا میگید اگر؟
اگر یقین داشت به نجاست سابق قاعده طهارت اجرا نمیشون. این مقام طاهر مخواد بگید نجاست سابق نبوده،
فرمودید اگر طاهر بوده، طهارت و نجاست زدین لا ساله سلام،
مقام طاهر ملاحظه نشده،
مقام به حب طاهر
ملاحظه شده که آقا نجس نبود.
فرق نت عرض کرده
آقا
جان، به این
آقا جان
طهارت و نجاست ضدین لا ثالث لهما عبارت شیخ داد میزن، ضدین لا ثالث لهما. خب اگر بخواید واسطه درست کنید، مرحوم شیخ از اون کسانی است که این صفحه رو که نگاه میکنید، نه صفحه او بر خط یک، طهارت و نجاست ضدین لا ثالث لهما. خب اینجوری که عرض کردن اشکالی وارد نیست. خب لذا معلوم شد که داره پشت میگه، میگه دلالتش بر حجیت استثاب دارد واضح روشن. روایت اول تمام شد. روایت دوم رفقا خیلی مهمه، خیلی مهمه، مهم اینه که حواستون با من باشه. روایت دوم موثقه عمار، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این روایت حجیت استصحاب طهارت رو اثبات میکنه. چجور؟ در این روایت دو احتماله. یک، حواستون باید جمع باشه. احتمال اول اینه که این کلمه طاهرون که تو این روایت به کار رفته به معنی اینه مستمرون طهارتو، این معنی اول. کلمه طاهرون که در این روایت به کار رفته یعنی چی؟ مستمرون طهارت. وقت معنی روایت این میشه، دقت کنید، هر چیزی که طهارت او قبلن ثابت شده بوده، این روایت میگه اون طهارت قبلی ادامه داره تا کی؟ حتی تعلم انه قذر، تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. رفقا طبق این احتمال این روایت حکم به طهارت میکنه یا حکم به طهارت نمیکنه؟ نمیکنه. چرا؟ چون این روایت فقط میاد اون طهارتی رو که قبلا اثبات شده بود میگیره میکشتش. بله، میکشتش. احتمال اول در روایت اینه که این کلمه طاهرون به معنی چی باشه؟ مستمرون طهارتو، یعنی معنی روایت این میشه هر چیزی که قبلا طهارتش، بگوی دست من بکنید، هر چیزی که قبلا طهارتش ثابت شده بود، این روایت میگه اون طهارتی که قبلا ثابت شده بود ادامه داره تا کی؟ حتی تعلم انه قذر، تا که یقین پیدا کنی به نجاست. این احتمال اول، طاهرون به معنی مستمرون. طبق این احتمال اولا، ثانیاً، اولا این حتی تعلم انه قذر که غایته، این غایت است برای چی؟ برای استمرار طهارت ثابت شده، یعنی اون طهارت که قبلا ثابت شده بود ادامه داره تا بفرمایید، تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. این اول. طبق این احتمال اول، اولا این حتی تعلم انه قذر غایت، غایت است برای چی؟ استمرار طهارت ثابت شده، یعنی اون طهارتی که ثابت شده بود ادامه داره تا کی ادامه داره؟ روایت میگه، میگه ادامه داره تا اینکه یقین پیدا کنید به نجاست. این اول. و ثانیاً، ثانیاً طبق احتمال اول این روایت دلیل میشه بر حجیت استصحاب. چرا دلیل میشه؟ دلیل روایت دلیل میشه بر حجیت استصحاب، بفرمایید. چون اگر طهارت یه چیزی ثابت شد، این روایت میاد دست او طهارت رو میگیره، چیکار میکنه؟ میکشونه تا کی؟ تا یقین به نجاست. یعنی تا وقتی که یقین به نجاست نداری، اگه طهارت برای یه چیز ثابت شد، طهارت همینجور ادامه داره تا اینکه یقین به نجاست کنی. معنی استصحاب همینه، اگه طهارت یه چیز ثابت شد، او طهارت رو باید بکشه، همینجور ادامه بدی تا اینکه یقین پیدا کنید به چی؟ نجاست. من نمیدونم عرضم رسیدید یا نه. طاهرون به معنی مستمرون طهارتو، معنی روایت هم اینه. یعنی اول باید چی شده باشه؟ یعنی اول باید طهارت یه چیزی ثابت شده باشه، بعد این روایت میاد اون طهارت رو شکار میکنه، میگه ادامه داره، همینطور بگو باقیه تا کی؟ حتی تعلم انه و قذر. طبق این احتمال اولا این غایته، حتی تعلم انه و قذر، غایت است برای استمرار طهارت ثابت شده. ثانیا این روایت دلیل میشه برای حجیتی چی؟ استثناء. این اول، احتمال اول. احتمال دوم، احتمال دوم اینه که این کلمه طاهرونی که در روایت هست به معنی مستمرون طهارتو نباشه، به معنی چی باشه؟ ثابتون طهارتو. وقت معنی روایت این میشه، حواستون مهم باشه، کل شیء لک طاهر، هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او داری طاهرون، هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او داری طاهرون، اون چیزی چیه؟ طاهره. یعنی خود این روایت اثبات چی میکنه؟ نه نه نگید قاعده طهارت، خود این روایت اثبات چی میکنه؟ طهارت. طبق احتمال اول اثبات چی میکرد؟ استمرار طهارت. ولی طهارت با یه چیز دیگه به قول مرحوم آشنایی انشاء شده بود، یه چیز دیگه، طهارت منشأه. ولی طبق احتمال دوم خود این روایت اثبات چی میکنه؟ طهارت. کل شیء لک طاهر، هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او داری طاهرون، یعنی این روایت میگه طهارت براش ثابته. این طهارت براش ثابته تا که حتی تعلم انه قذر، تا که یقین پیدا کنید به نجاستش. طبق این احتمال اولا، ثانیا، خیلی منظم دارم میگم ولو شیخ اینجا خیلی تکرار کرد، اولا این غایتی که در روایت به کار رفته حتی تعلم انه قذر، من نمیگم، شما بفرمید غایت است برای چی؟ استمرارم غلط نیست ولی میخوام یه تعبیر دیگه به کار ببریم. غایت است برای حکم به ثبوت طهارت. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که شک داری در طهارت و نجاست او، حکم میشه به ثبوت طهارت برای او، و این حکم به ثبوت طهارت همینجور ادامه داره تا کی؟ تا اینکه یقین پیدا کنه به نجاست. طبق احتمال اول حتی تعلم انه قذر، غایت برای چی بود رفقا؟ نه، باید بگه استمرار طهارت ثابته. ولی طبق احتمال دوم اینم غایت است برای استمرار، منتها استمرار چی؟ حکم به ثبوت طهارت. یعنی این روایت اولا حکم میکنه به ثبوت طهارت، ولی که این غایت میگه چی؟ میگه که این حکم به ثبوت طهارت همجور ادامه داره تا اینکه یقین پیدا کنه. این اولا. ثانیا، نتیجه دوم، ثانیا این روایت رفقا حجیت استثار رو اثبات نمیکنه. حجیت چی رو اثبات میکنه؟ قاعده طهارت. هر چیزی که شک در طهارت و نجاست او داری طاهرون، طهارت براش ثابت. عرضم رسیدی چی شد؟ خیلی شفاف گفتم. یکی میگه اولا من الان گوش میدم، یکی میگه شفاف گفتم، تعریف خودم نمیکنم، یعنی شفاف مطلب. پس در کلمه طاهرون دو احتمال شد، طاهرون مستمرون طهارتو، دو تا نتیجه گرفتیم. اولا ثانیا طاهرون یعنی ثابتون طهارتو، دو تا نتیجه گرفتیم. ولی که از بین این دو تا احتمال رفقا متبادر بزن، اول است یا دوم؟ فقط قاعده طهارت. چی گفته کلمه طاهرون مستمرون طهارتو بگیریم؟ در باب هشتم مغنی خوندید، وقد یعبر عن الفعل به امور ثمانیه، گای تعبیر میشود اسفل به امور هشتگانه، گای مراد اسفل قصده. تو روایت داریم که میاد، تو روایت، تو آیه، تو سیوتی هم داشتیم، تنمتون عرفته، بعد از عرفته ملا جلال گفته، من دارم مثل خارج میشم، بعد از عرفته ملا جلال گفته بود ای قصد تعریفه. سر این که ملا جلال گفته قصد تعریفه علت داره بابا، میخواد بگه در اینجا فعل معنی قصده. وقد یعبر عن الفعل به امور ثمانیه، ای که ملا جلال در اول سیوتی میگه من حرفی اضافه نکردم الا اینکه یک نکته درشه، علتش همین. حالا چه ربطی داره؟ بله، اذا قرأت القرآن مثلا، بله، یعنی اردت، متوجه است؟ یا تو آیه داره که اذا، آیه وضو چی هست؟ اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، موقع که ایستادید برای نماز وضو بگیرید. ایستادید برای نماز، یعنی اذا قمتم، یعنی اذا قصدتم. وقد یعبر عن الفعل به امور ثمانی، ولی توش استمرار که نیست. کی گفته طارمن مستمر و طارت؟ لذا احتمال دوم متعین، احتمال دوم که متعین شد فقط قاعده طارت، نه استثاب طارت. حتماً، بله، میرسیم انشاءالله. مرحوم شیخ در پایان یک نکته میفرماید، البته بعیده برسیم، حکم بردون و حکم ظاهری و حکم واقعی، هر جا رفقا دیدن حکم مقید شده به قید علم، یادش بخیر جلسه دوم بعد از ماه مبارک رمضان پارسال در روایت کل شیء فیه حلال و حرامون وسط صفحه قاعده ادبی گفتن اقسام الف و لام، یادتونه؟ مفصل توضیح دادن، اثبات کردیم که اون روایت اثبات طهارت ظاهری میکنه چون مقید به قید علم شده. حتما اینجا طهارت ظاهری هست، طهارت واقعی نیست. اونم بله اونم طهارت ظاهری هست، طهارت حلالیت ظاهر. خب حالا اینا رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. اگه رفقا پیش مطالعه بکنن این جزوه ها، وقت سر بحثم، حالا یه چشمانشون رو کتاب باشه یا حواسشون با من باشه، دیگه انشالله حل میشه. هازهی جملتو ما وقفتو علیه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب. هازهی این مشارون علی هازی، یعنی این شش روایت. هازهی این شش روایت تعدادی از ما، اون من الاخباری که بعد میاد بیان ما داره میکنه. این شش روایت تعدادی از اون اخباری است که وقفت و علیه، مطلع شدم من بر اون اخبار. ضمیر علیه مخاطب به ما. مرحوم میرزا موسی در حاشیه میفرماید که مرحوم شیخ روایات زیادی دال بر حجیت استصحاب داشته و در مجلس در ذکر کرده، منتها در رسال فقط این شش داره ذکر. هازهی این شش روایت تعدادی از اون اخباری است که مطلع شدم من بر اون اخبار. علیه میخوره به ما، این من داره بیان ما میکنه. من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب، از اون اخباری که استدلال شده است به سبب اون اخبار برای استصحاب، یعنی از بین اخباری که استدلال شده از طرف علما با این اخبار بر استصحاب، این شیشته تعدادی از اونهاست، همش نیست. اینجا مرحوم فاضل دربندی خوب زحمت کشیده، روایات رو بیشتر آورد. وقد عرفته که این شش تا روایات، چهار روایت اول صحیح از جهت سند، ولی از جهت دلالت چیه؟ ضعیفه. و اون دو تا روایت آخر هم دقیقاً بالعکسه، ضعیف و سند قوی و دلالت. وقد عرفته عدم ظهور صحیح منها، و به تحقیق شناختی تو که ظهور ندارد صحیح از این اخبار، یعنی از بین این شش تا روایت اونه که از جهت سند صحیح، ظهور در حجیت استصحاب به عنوان قانون کلی نداره. رفقای حواستون جمع باش، این که میگه چهار روایت اول ظهور نداره، یا اصلا ظهور نداره، یا ظهور در حجیت استصحاب به عنوان قانون کلی نداره. بله دیگه، صحیح یعنی صحیح از جهت سند، نه اینکه صحیح هست، یعنی تمسک بونها درست. نکته قشنگ بود، البته خودم هم حواسم بود گفتم عبارت سریع تر بخوانم، لذا در حاشیه هم نوشتم خودم. احسنت. بقد عرفت عدم ظهور صحیح منها، شناختی تو که ظهور ندارد صحیح از این اخبار، یعنی اون چهار تا روایت اول که از جهت سند صحیحه، حالا از جهت سند صحیحه یا به عنوان صحیحه یا به عنوان چی؟ موثق. ظهور ندارد صحیح از این اخبار. دوتای آخری و عدم صحت ظاهر منها، و صحیح نیست ظاهر از این اخبار، یعنی اون دوتا روایت آخری که ظهور داره در حجیت استصحاب به عنوان قانون کلی، از جهت سندی چیه؟ صحیح نیست. و صحیح نیست ظاهر از اون اخبار. فلعل الاستدلال بالمجموعه، پس شاید استدلال کردن به مجموع این شش روایت بر حجیت استصحاب به عنوان قانون کلی، کسانی که استدلال میکنن به اعتبار تجابر همیشه داشته باشید. تجابر مال سنده است. یعنی چی؟ یعنی قوی السند جبران ضعف چی میکنه؟ ضعیف السند. و تعاضد مال دلالت یعنی چی رفقا؟ یعنی قوی الدلالت جبران ضعف چی میکنه؟ ضعیف الدلالت. این حرف از خودمون نیست، حرف قشنگیه. اگه کسی رسائل محشی داره زیر همین یه خط و نیم عبارت مرحوم رحمت الله شاید، یعنی آخه ما که نمیدونیم که اگر ما خواستیم استدلال کنیم باید به اعتبار مجموعش، کسانی که استدلال کردن این شش تا روایت بر حجیت استصحاب به عنوان قانون کلی، ما از طرف اونم میگیم شاید به اعتبار مجموع باشه به ملاحظه این مجموع. کدوم روایت بود؟ روایت چندم بود؟ خب نیست دیگه، حتما نیست. اگه بود که نمیگفت که بله، اگه بود که نمیگفت که بله، باید بعد از کلاس هم بیاد پیش من چی میفرمایید. به اعتبار بیاد ببینم شیخ به این سادگی تناقض‌گویی نمی‌کنه. فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجابر، این مال چیه؟ سند، و به اعتبار تعاضد. تجابر جبران کردن، تعاضد کمک کردن. مطلب دوم، و ربما یؤید ذلک، ذلک رو بزنید اخبار عامه، تعبیر به یؤید روش فکر کنید چرا، و چه بسا تأیید شده از این اخبار عامه بل اخبار الوارد فی الموارد الخاصه، به اون روایات که وارد شده است در مواردی چی؟ خاصه. روایت اول رفقا روایت کی بود؟ عبدالله ابن سنان لباسش عاریه داده بود به کافر ذمی، بعد میاد به امام میگه که من یقین دارم که این کافر ذمی شرب خمر میکنه و گوشت خوک میخوره، بعد از اینکه لباسمو برگردون لباسمو بشورم یا نشون، حضرت میگه لا، مثل مصر و مثل هر سبه جایزه، کسی هم حق اشکال نداره. مثل روایت عبدالله ابن سنانن، مثل روایت عبدالله ابن الواردت، این الواردت صفت است برای روایت، روایت عبدالله ابن سنان که وارد شده است فی من، درباره کسی که یعیر و صوبهو از زمیه، یعیر و دو مفعولیه، درباره کسی که آریه داده از لباسش را به کافر زمی، این زمیر صوبه وسواس میخوره به من، درباره کسی که آریه داده از اون کس لباسش رو به کافر زمی، بابا و حالیت و هوه یعلم انهو یشرب الخمره و یعکل لحم الخنزیر، و هوه رو بزنید، و اون کافر، و هوه رو بزنید، نمیخوره به کافر زمی، آریه داده و اون کس یعلم و یقین دارد که انهو، انهو کی میخوره؟ کافر زمی، و هوه با اون کسی یقین دارد که کافر زمی می نوشد خمر را و می خورد گوشت خود. قال، یعنی قال اون کس، زمار بزنید، نه عزیز روایت در نمیاد، کافر زمی و قول بهت میدن دست تر بهش بزنی دست نجس. قال دیگه، من فتوای خودم رو گفت، قال، قال رو بزنید، قال رو بزنید به من، قال اون کس، یعنی عبدالله ابن قال اون کس، یا قال اون عبدالله ابن سنان، قال اون کس، قال اون کس، اون کس میگه که فهل علی ان اغسل، آیا بر من واجب است که بشویم ثوب را، بعد از اینکه لباسم را گرفتم بر من واجب که لباس را بشورم؟ فقال، فقال علیه السلام لا، واجب نیست. چرا؟ حضرت علت میاره، لأنک اعرته ایاه و هو طاهر، به دلیل اینکه تو آریه داده بودی ثوب را، ایاه و مفعول دومش، آریه داده بودی ثوب را ایاه و به کافر ذمی، و حال آنکه اون ثوب طاهر بود، یعنی قبل از اینکه بیدی یقین به چی داشتی؟ طاهر. چی؟ خب این میخوره به ثوب، وهو طاهر، و اون سب طاهر، ولم تستيقن انه نجس، و یقین نداری که انه، این که اون کافر زمین نجس کرده ثوب را. تمام شد. حالا مرحوم شیخ یه پوش میفرمایند، و فیها دلالت واضحه، میگه در این روایت دلالتی روشن بر اینکه علت حکم کردن حضرت به طهارت لباس چی از رفقا؟ استصحاب داره، نه قاعده داره. اگه تو ذهنتون مونده، اگر علت حکم کردن حضرت به طهارت این لباس قاعده طهارت باشه، باید قسمت اول نمیگفت یا قسمت دوم؟ اول، فقط قسمت دوم میفرمون که لا، یعنی لازمه که لباستو بشوری، لباس طاهره، لانک لم تستيقن انه نجسه، چون یقین نداری به این که نجس کرده، یعنی شک داری در طهارت و نجاستش، و هر چیزی که شکی در طهارت و نجاستش داره قاعده طهارت. و فیها دلالتون واضحه، و در این روایت دلالتیست روشن، انشالله تون نمیخوانم، و در این روایت دلالتیست روشن، الا ان وجه، خبر ان اون حب سبق و طهارته هست، ان وجه البناء علی الطهارته و عدم وجوب غسلهی حب سبق و طهارتهی، یک، و عدم العلم به ارتفاعها، اینم دو، بر این که دلالتی روشن بر این که علت وجه، یعنی علت بنا گذاشتن بر طهارت، یعنی علت این که امام به این کس گفت که بنا را بذار بر طهارت شستن واجب نیست، حالا بیشتر از باب اعتیاد اشکال نداره، ولی حالا میگه واجب نیست، بر این که علت بنا گذاشتن بر طهارت و باب تفسیره، علت بنا گذاشتن بر طهارت و عدم وجوب شستن اون ثوب، علت هو سبق و طهارت، آور بزنید میخوره به وجه. اون علت مقدم بودن طهارت اون صوبه، یعنی این صوب قبلا طاهر بوده، این قسمت اول. لانک اعرته ایاه و هو طاهر، این قسمت اول. و عدم العلم به ارتفاعها، مقدم بودن طهارت این صوب و عدم یقین به ارتفاع چی رفقا؟ طهارت. ای عدم العلم به ارتفاع یعنی قسمت دوم. ولم تستيقن انه نجس، ول ضمیر ارتفاعی مخور به طهارت و عدم یقین به ارتفاع طهارت. ولو کان المستند قاعده طهارت، و اگر بود مدرک، مستند یعنی مدرک در بناء بر طهارت، اگر بود مدرک یعنی مدرک امام در بناء بر طهارت، اگر می بود مدرک امام در بناء بر طهارت، قاعده طهارت همین جمله دوم کفایت میکرد. لم تستيقن انه نجس، دیگه احتیاج به جمله اول نبود. و اگر می بود مدرک امام در بنای بر طهارت، قاعده طهارت، لم یکن معنن لتعلیل الحکم به سبق طهارت، نبود معنایی برای تعلیل آوردن امام الحکم، یعنی حکم به چی؟ حکم به طهارت. برای تعلیل آوردن حکم معنا نداشت که امام تعلیل بیاورد برای حکم به سبق طهارت، یعنی جمله اول احتیاج بهش نبود که موقعی که این لباس را دید به کافر ذمی یقین داشتی به طهارتش. لم یکن معنا، معنایی نبود برای تعلیل آوردن امام برای حکم به طهارت، لتعلیل الحکم یعنی برای تعلیل آوردن امام برای حکم به طهارت، به سبق طهارت. چرا؟ از الحکم فی القاعده، ولی حکم نیست حکم به طهارت، به دلیل اینکه حکم به طهارت فی القاعده، فی القاعده یعنی چی؟ در قاعده طهارت. به دلیل اینکه حکم به طهارت در قاعده طهارت مستند است به خود جمله دوم، به خود عدم علم به طهارت و نجاست. یعنی همین که شما علم به طهارت و نجاست یک چیزی نداشتید، کل شیء لک چی؟ طهارت. یعنی همون جمله دوم، ولم تستيقن انه نجسه، این که از جمله اول میاره معلومش یه نظرهایی داشته و چون حکیم هستن معلومش نظرشون به قاعده استصحاب بوده. از الحکم فی القاعده، به دلیل این که حکم به طهارت در قاعده طهارت مستند میباشد به چی؟ به خود. خود یعنی چی؟ یعنی سبق طهارت نیازی نداره. اگه باشه اشکال نداره ها، به خاطر اینکه قاعده طهارت و استصحاب طهارت فردا مفصلا بررسی میکنه، از جهت منات نسبت تباین و از جهت مورد نسبت عام خاص مطلق. مستند می باشد به خود عدم علم به طهارت و نجاست. نعم. این نعم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خیلی خوب این روایت حجیت استصحاب رو برای ما اثبات میکنه، ولی که حجیت استصحاب چی را؟ فقط استصحاب طهارت. نعم الروایت مختصتون، بله روایت اختصاص دارد به استصحاب طهارت، دون غیرها، نه غیره طهارت. این تمام شد. ولایت عدو، یک لحظه باید با من باشه. مرحوم شیخ میخواد با این لایب عدو میدونی چه کار بکنه؟ بگه این روایت حجیت استثار را در کلیه شکهای در رافع اثبات میکنه. کلیه شکهای در رافع، یادتونه شک در رافع چی بود؟ قبلا توضیح دادم مفصلا شک در رافع. شک در رافع اینه، ما یقین داریم که این مستصحب قابلیت بقا داره الی ابد لولا المانع، این مستصحب اگر مانعی نباشه قابلیت بقا داره الی یوم القیامت. ولی مش اگر مش شک داریم از در مستصحب، شک داریم در این که آیا رافع و مانعی پیدا شد یا مانعی پیدا نشد. عرضم میرسید مثل طهارت، اگر کسی وضو گرفت، این وضو که گرفت طهارت پیدا میکنه، این طهارت اگه مانعی نیاد، این طهارت قابلیت بقا داره الی ابد. پس اگر شما شکی در ناحیه طهارت پیدا میکنی، از ناحیه قابلیت خودش برای بقا نیست، از ناحیه وجود چی هست؟ رافع. عرضم میرسید شک در رافع اجمالا معنیش اینه که مستصحب اگر مانع نباشه قابلیت بقا داره الی ابد. اگر ما شکی در ناحیه مستصحب پیدا بکنیم، از ناحیه وجود چی است؟ رافع. حالا شک در راف مصادق زیاد داره، یه مساقش هم طهارت. نگاه کنید، این آقا موقع لباسشو داد به کافر ذمی یقین داشت به طهارت چی؟ لباس. این طهارت اگر مانعی نیاد قابلیت بقا داره تا کی رفقا؟ تا ابد. پس ما از جهت قابلیت طهارت برای بقا هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم، این طهارت قابلیت بقا داره تا ابد اگر مانعی نیاد. اگر شک میکنیم در طهارت از ناحیه چی است رفقا؟ از ناحیه مانعی که مانع است یا مانعی نیست. پس این شک در طهارت میشه از باب شک در چی؟ راف. خب حالا این روایت استصحاب حجیت چی رو میکنه؟ استصحاب طهارت. استصحاب طهارت یه مستاق از باب شک در چیه؟ رافه. چون آقا یقین داره که لباسش طاهر بود، شک میکنه که نجس شد، یعنی مانع اومد یا مانع نیومد. با عدم القول بالفصل میگی این روایت حجیت استصحاب در کلیه شک های در رافه. چرا؟ چون در بین شک‌های در رافه اگر کسی گفت که استصحاب طهارت حجت، باید بگه استصحاب تمام جایی که شک در رافه چیه؟ حجت. چون هیچ کس قول به تفصیل نداره، قائل به تفصیل نشده که در بین شک‌های در رافه بگه اینجا استصحاب میشه در شک در رافه و جاهای دیگه نمیشه. بد گفتم نگفتم؟ یه بار دیگه میگم، این آقا یقین داشت موقعی که لباسش داد به کافر ذمی لباسش طاهر بوده، شک میکنه که طهارت باقی است یا باقی نیست. رفقا چرا شک میکنه که طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ بخاطر اینکه شک میکنه که مانع اومد یا مانع نیومد. این میشه شک در چی؟ رافه. هر کسی که میگه استصحاب در طهارت حجته که میشه از باب شک در رافه، باید بگه استصحاب در کلیه شک های در رافه چیه؟ حجته. چون کسی قائل به تفصیل نشده که بیاد بگه در بین شک‌های در رافه اینجا استصحاب حجت، جای دیگه استصحاب حجت نیست. اگر ما تونستیم با این روایت اثبات کنیم که این روایت حجیت استصحاب رو در استصحاب طهارت رو اثبات میکنه، که یه مصداق از شک در رافه اثبات حجیت استصحاب میشه در کلیه چی رفقا؟ شک‌های در رافه. عرضم رسید چی شد؟ اجماع مرکب با عدم القول بالفصل بین آما نسبت عام خاص منو یادش بخیر پیرار سال اعم بکنه. ما تا اعم رفقا ببینید، اعم تا چه حد؟ نه خیلی زیادا، فقط در محدوده شک در رافه. به چه دلیل؟ بخاطر کسی قالب تفصیل نشد، کسی قالب اینه. هر کسی که میگه استصحاب طهارت حجت از باب یه مساق از شک در رافه، میگه تمام شک های در رافه چیه؟ و وقت شما میتونه از اینجا کمک بگیرید برای جاهای دیگه، مثل صحیح اول و دوم و سوم قاطع. نه فرقه، عدم القول به فصل کفایت میکنه. اصلا ما سه چیز داریم، اجماع مرکب، عدم القول به فصل، قول به عدم فصل. اینو ما هم دیگه تفاوت داره. بهترین کتابی که آدرس دادم میرزا قمی بود پیرارسال. ولا یبعد عدم القول بالفصل بینا، خیلی وسواسم بعد احتمالا گفتم، بعید نیست. با ضرس قاطع مرحوم شیخ نمیگه، نمیدونم چرا. بعید نیست عدم قول به تفصیل، یعنی قائل نشویم به تفصیل بین طهارت و بین غیر طهارت. غیر طهارت رفقا یعنی کجا؟ شک های در رافه. مثل که این آقا یقین داشت که لباسش نجسه، بعد شک میکنه، خب این نجاست قابلیت بقا داره لولا المانع، اگه مانعی نیاد. بعد شک میکنه که نجاستش باقی است یا باقی نیست، شک میکنه که مانع است یا مانع نیست، استصحاب نجاست میشه، شک در راه. کجا تفصیل داشت؟ اینا همش یه چیزه. اگه تو میشه 50 روز پیش آقای الهی گفتن اینا همش شک در رافه، ما قبول کردیم شک در رافه و شک در رافیت موجود و با هر چهار قسم شک در رافه، چیز جدیدی نیست. بله نه، طبق اون تقسیم نفرمایید، طبق چیزی که من دارم میگم همه شک در رافه، چیز جدیدی نیست. و بعید نیست قائل نشدن به تفصیل، یعنی ما قائل نشیم به تفصیل بین طهارت و بین غیر طهارت از اون چیزهایی که شک میشود در از بین رفتن. این ضمیر ارتفاع با دقت بزنید به ما، و بین غیر طارت از اون چیزایی که شک میشه در از بین رفتن اون چیزا با رافع. روایت اول تموم شد. روایت دوم و مثل و مثل و مثل قوله علیه السلام فی موثقت عمارن و مثل قول امام در موثقه عمار، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی طاهره تا اینکه یقین پیدا کنی که اون چیز قذر و نجسه. رفقا از خارج تک کلمه در این طاهرون چند احتمال شد؟ دو احتمال. یک طاهرون یعنی مستمرون طهارتو، طبق این احتمال اولا، ثانیا اولا چی؟ این غایت غایت میشه برای چی؟ استمرار طهارت چی؟ ثابت شده، نه طهارت که با خود این روایت ثابت شده ها. این روایت انشاء طهارت نمی کنه، عبارت مرحوم آشیانی تو جزوه نوشتم تو پرانتز. این اولا، ثانیا این روایت حجیت قاعده استصحاب چیه؟ میکنه. ثانیا که بودی طهارون یعنی چی؟ احتمال دوم طهارون ثابتون طهارتو، اولا غایت میشه، غایت برای چی؟ نه استمرار هم بگی تا بیشتر شما رو گیج بکنه. این غایت است بازم برای استمرار، هر دو این حتی غایت است برای استمرار، منتها در احتمال اول غایت است برای استمرار چی؟ تا استمرار طهارت ثابته، برای طبق احتمال دوم غایت است برای استمرار چی؟ حکم به ثبوت طهارت. خیلی بله، یعنی میخوام بگم او ادامه داره، نمیخوام بگم خودش، او ادامه داره تا این، یعنی استمرار داره، نتیجهش استمراره. بله، از چه جهت؟ باید سندشو ببینیم. من که آقا مطالعه نمی کنم. مثل قول امام علیه السلام در موثقه عمار، درس یه بار مطالعه میشه دید تمام شما بذارید کنار، مطالعه یه بار، یه بار یعنی هر درس 50 ساعت. مثل قول امام علیه السلام در موثقه عمار، کل بشه این تاره تا تعلم انه و قصد. اینا برای اینه که رفقا از اصول لذت ببرن، معمولا رفقا از اصول فراری هستن، متوجه است؟ به نظر میرسه فقه بیشتر برشون ساده تره، مگه اینجور نیست؟ با اینکه اصلا فقه قابل مقایسه با اصول نیست، فقه سختر آقا. نه حالا کاری به اون نداره، اون چه مسلمه، منتها چون عقلیات رفقا خیلی با عقلیات سر کار نداشتن، این اصول عقلیه، یکم برشون سخته. فقه اصلا قابل مقایسه، شما هیچ وقت حق ندارید که مکاسب رو با رسال مقایسه کنید، رسال در مقابل مکاسب هیچه، خیلی ساده است، مکاسب سخته، فروعات زیاد داره، منتها چون با عقلیات سر کار نداشتید که بدایم که خب رفقا معمولا نمیرن، این که سخت میشه. اقرام که میگه نداریم من چه کار کنم؟ خب انهو قذر، حالا خوب دقت کنی از تو عبارت باید اینا رو بکشیم بیرون. این موثقه عمار دلیل بر حجیت استصحاب بناءن، داره احتمال اول رو میگه، بنا دقت کنید، بناءن علی انهو، بنابر این که انهو، آقا عبارت هایش خیلی تکراری داره، یعنی امروز که ما درس کنیم یک سوم درس فردا هم توضیح دادیم. این روایت دلیل بر حجیت استصحاب بناءن علی انه، بنابر اینکه این موثقه، احتمال چندمش بگیریم؟ احتمال اولش، بنا ضمیر انه میخوره به موثقه، چون خبرش مذکر اشکال نداره، باب خامس مغنی، بناءن علی انه، بنابر اینکه این موثقه مسوقن، بنابر اینکه این موثقه ریخته شده باشد، ریخته شده باشد برای چی؟ برای بفرمایید استمرار طهارت چی؟ ثابت شده، نه که طهارت با خود این روایت انشاء بشه و ثابت بشه، قبلا ثابت شده بود. بناءً علی انه، بنابر اینکه این موثقه ریخته شده باشد برای بیان استمرار طهارت هر چیزی، کدام طهارت رفقا؟ نه طهارت که با خود این روایت اثبات شده، طهارت که قبلا بود، برای بیان استمرار طهارت هر چیزی، الا این الا متعلق است به استمرار، استمرار دارد طهارت هر چیزی، الا ان یعلم حدوث و قذارته، تا اینکه یقین پیدا شود به، تا اینکه یقین پیدا شود به وجود نجاست اون شیء، ضمیر قذارتی مخاطب میشه. لا الا داره احتمال دوم رو میگه، روایت طبق احتمال اول دلیل بر حجیت استصحاب، نه طبق احتمال دوم، دقت بکنید. لا ثبوتها، این ثبوتها عطف است بر استمرار، نه بنابر این که این روایت ریخته شده باشد برای ثبوت طهارت برای اون شیء ظاهرا، یعنی بگین این روایت میگه هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاستش داری، طهارت برای او چیه؟ ثابته. و وقت همین طهارت که با این روایت ثابت شد، همین طهارت ادامه داره. طبق احتمال اول روایت نمیگفت که همین طهارت ادامه داره، میگه چی ادامه داره؟ طهارت دیگه. ولی طبق اعتماد اون، یه هم اول روایت میگه که طهارت براش ثابته، ثانیا میگه که همین طهارت که من با این روایت اثبات کردم، همین طهارت چی داره؟ ادامه داره. احتمال دوم رو رد میکنه. لا ثبوتا، لا عاطف است، این ثبوتا عاطف است بر استمرار. حواستون رفقا جمع باشه. لا نه بنا بر این که ثابت باشد طهارت برای شی ظاهرا. چرا گفته ظاهرا؟ چون این روایت اثبات چه نوع طهارتی میکنه رفقا؟ طهارت ظاهری. چون داره هر جا روایت مغیا شد به قید علم، تو ذهنتون باشه، اثبات حکم ظاهری میکنه. الا داره احتمال دوم را رد میکنه، میخواد که طبق احتمال دوم روایت دلیل بر حجیت استصحاب نیست. نه اینکه ثابت باشد طهارت برای اون شی در ظاهر و استمرار حاضر ثبوت و ادامه داشته باشد. این ثبوت رفقا کدوم ثبوت؟ نه میدونم کدوم ثبوت، یعنی ثبوتی که با خود این روایت اومده، نه ای که قبلا بوده. و استمرار این ثبوت، یعنی ثبوت طهارت، الا ان یعلم عدمها، تا اینکه یقین پیدا بشه به عدم اون طهارت. حالا نتیجه بگیریم. طبق احتمال اول که بود مراد از طاهرون چی باشه؟ مستمرون طهارتو. طبق احتمال اول، اولا این غایت است برای چی؟ استمرار طهارت ثابت شده. ثانیا روایت دلیل میشه برای حجیت چی؟ استثناء. اینا رو مخاطب بگیر. فل غایت و پس غایت، این حتی تعلم انه قذر غایته. در مفهوم غایت چند نظریه بود؟ مرحوم مظفر چند نظریه گفته بود؟ 5 نظریه. فل غایت و پس غایت و هی العلم بالقذارت، هی رو بزنید، اون غایت علم به نجاست، حتی تعلم انه قذر. علل اول، پس غایت طبق احتمال اول، رفقا احتمال اول چی بود؟ طاهرون یعنی مستمرون طهارت. طبق احتمال اول دقت کنید، غایتون لطهارت، بالای طهارت میسید استمرار طهارت، ننویسیدم غلط نیستا، عبارت درسته، برای که شفافتر بشه من میام بنویسید. پس غایت علل اول طبق احتمال اول غایتون لطهارت، غایت است برای استمرار طهارت، یعنی اون طهارت ثابت شده ادامه داره. تا رافعتون، این رافعتون صفت است برای غایتون، غایت است برای طهارت، غایتی است که برمیدارد لاستمرارها، لام در لاستمرارها لام تقویت، رافعتون لاستمرارها برمیدارد این غایت استمرار اون طهارت را. خب رفقا کدوم طهارت؟ طهارت که با خود این روایت انشاء شد یا قبلا بوده؟ قبلا بود. غایتی است که برمیدارد استمرار این طهارت را. معنی روایت، فکل شیء، هر چیزی، محکوم ظاهرا، حکم می شود در ظاهر. چرا قید ظاهرا آورده؟ چون این روایت استمرار ظاهری را اثبات میکنه یا استمرار واقعی؟ ظاهری. فکل معنی روایت داره میکنه، فکل شیء، هر چیزی، محکوم ظاهرا به استمرار طهارت، حکم می شود در ظاهر. گفتم چرا گفته ظاهرا؟ هر چیزی حکم می شود در ظاهر به ادامه داشتن طهارت اون چیز، یعنی طهارتی که قبلا این شیء داشته ادامه داره، الى حصول العلم بالقذارت، تا حاصل شدن علم به چی رفقا؟ نجاست. تمام شد؟ عبارت خیلی عبارت قشنگ. فقایت الحکم، مراد از این حکم یعنی طهارتی که با این موثق آمده. اینا رو بنویسید رفقا. فقایت الحکم، حکم یعنی چی رفقا؟ یعنی طهارتی که با خود این موثق آمده. رفقا جواب سوال منو بدی، غایت برای این حکم تو این روایت هست یا نیست؟ نیست. چرا نیست؟ چون سالمه به انتفاع موضوع چه، اصلا خود این حکم تو روایت نیست. چون طاهرون فرض اینه که ما معنی چی گرفتیم؟ مستمرون طهارتو، یعنی قبلا حکم به ثبوت طهارت شده. مراد از این حکم یعنی حکمی که با طهارتی که با این روایت ثابت میشه، طهارتی که با این روایت ثابت میشه، غایت برای این حکم در روایت هست یا نیست؟ نیست دیگه. چون این حتی تعلم انه قذر غایت برای طهارتی که با این روایت ثابت میشه نیست، غایت است برای چی؟ استمرار طهارت ثابت شده. فغایت الحوض، پس غایت حکم، مراد از حکم چی شد رفقا؟ طهارتی که با این روایت ثابت شد. غایت حکم غیر مذکورت، ذکر نشده. غایت برای حکم در اینجا ذکر نشد، بالاش می‌نویسید به خاطر سالب انتفاع چی؟ موضوع. سالب انتفاع موضوع یعنی چی؟ چون اصلا ایجور حکمی توی روایت نیست. آخه بس ما داریم طبق احتمال اول داریم میگیم، طبق احتمال اول تارم معنیش ثبوت طهارت نیست که، استمرار طهارت ثابت است. فغایت الحکم، پس غایت الحکم غیر مذکورت، ذکر نشده، بالاش بنویسید به خاطر سالب به انتفاع موضوع. ولا مقصودت، و غایت الحکم مقصود هم نیست. چرا مقصود نیست؟ چون خلفه. فرض اینه که بس ما در چی است رفقا؟ که این غایت غایت است برای استمرار طهارت ثابته، نه اینکه طهارت با خود این روایت ثابت بشه. عبارت معنا کردم خوب؟ فغایت الحکم، پس غایت الحکم، حکم یعنی چی؟ طهارتی با این روایت اومده، طهارت با این روایت نیومده که. غایت الحکم ذکر نشده، یک مقصودم نیست، دو ذکر نشده، سالب انتفاع موضوع مقصود نیست به خاطر فرض. و علی الثانی، و طبق احتمال دوم، اولا ثانیا، اولا غایت للحکم به ثبوتها این حتی تعلم انه قذر، کمربنده رو ببندید، دو خطونی میخوام سری معنا کنم. و علی الثانی، و طبق احتمال دوم، این حتی تعلم انه قذر غایت است برای حکم به ثبوت طهارت، یعنی همین حکم به ثبوت طهارت که از خود این روایت پیدا شده. این روایت میگه که آقا هر چیزی که شما شکی در طهارت و نجاست او دارید، طهارت براش ثابته و این حکم به ثبوت طهارت ادامه داره حتی تعلم انه قذر، غایت است برای حکم به ثبوت طهارت. نتیجه بگیریم، اولا ول غایت و غایت و هی العلم به عدم طهارت، و هی و اون غایت علم به عدم طهارت. چرا معروشه گو علم به عدم طهارت؟ بعد میفهمید علم به نجاست. چرا؟ به خاطر اینکه معروشه عقیدش اینه که بین طهارت و نجاست چیه؟ ضدین لا ثالث لهما هست، واسطه وجود نداره، لذا نجاست را تبدیل کرد به عدم چی؟ طهارت. والغایت و غایت و هیه و اون غایت عبارت است از علم به عدم طهارت، رافعتون للحکم، این اولنه. اون غایت از بین میبرد حکم را. رفقا کدوم حکم را؟ یعنی حکم به ثبوت طهارت را. کدوم طهارت؟ طهارتی که قبلا بودی و با همین روایت پیدا شد، با همین روایت پیدا شد. خیلی وسواس است. رافعتون للحکم، نتیجه بگیریم. فکل شیء، هر چیزی که شما شک دارید در طهارت و نجاست او، یستحر رو حکمو به طهارتی الی کذا، بلی حکم میسید حکم ظاهری، قطعا باید میسید حکم ظاهری، ادامه دارد حکم به طهارت اون شی الی کذا، کذا کنایت، یعنی تا علم به نجاست. فاذا حصلت الغایت، دقت کنید رفقا، دقت کنید، زمانی که حاصل شد غایت، انقطع الحکم به طهارت، بلی حکم میسید حکم ظاهری، قطع میشد حکم به طهارت اون شی. لا نفسها، بلی نفسها بزنید مروم آشتیانی، مروم آشتیانی ضمیر نفسها رو به طهارت مستمره. زمانی که حاصل شد غایت، یعنی زمانی که ما یقین پیدا کردی به نجاست، قطع میشد حکم به طهارت اون چی؟ نه اینکه خود طهارت مستمر قطع بشه، مراد این نیست، چون تو روایت صحبت از طهارت مستمره نیست. ضمیر نفسا آشتیانی با دقت زده به طهارت مستمره، یعنی احتمال اول. ولی اصلو یه نکته قشنگی پردا صلی الله.
اینجا من که شما نفهمیدید که آن امیرالمومنین من کان اول یقینن تشکر، ایشون این آخر میفهمد که روایت این روایت
این اول بود،
چون فهمید این همون جز اخبار صحیح هست که
حدیث اربعه محر.
بله
بیارید
اربعه
محر رو بیارید. باید دید که این عین اون هست یا نه. اگه این اونه اشکال،
مثلا دیگه استاد بخواه میگم که اینجا قطعا کانه ظرف برای یقین هست، منتها بحث اینه آیا ظرف برای یقین و متیقن
هر دو
یعنی
هستند، برای هر دو باشه ظهور ضعیف.
پس باید بگیم که این کانه ظرف برای یقین هست، نه یقین و متیقن
هستند. نه، برای یقین قطعا هست، علاوه بر یقین برای متیقن هم هست. اگر برای متیقن
هم داره اینجا،
بله اگر برای متیقن میشه خلاف ظاهره، ظاهرش ضعیف، ولی اگر برای یقین تمامش میشه ظاهره.
این مطلب بس بده که